بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. از طریق شبکه جهانی ولایت برنامه کجراه تقدیم حضورتون میشه. یک توضیحی رو من مختصر خدمتون عرض بکنم. این برنامه کجراه اختصاص داره به شبهاتی که در مورد امام صادق علیه السلام ادعی مطرح میکنن، حالا یا مغرضانه و یا جاهلانه، و خوبه که اینها تر بشه، بحث بشه، گفتگو بشه و ببینیم که مسئله صحیح و درستی که مطرحه در این زمینه چیه. بنابراین برنامه اصلش اختصاص به برنامه هایی و مسائلی داره که به امام صادق علیه السلام منوط و مربوط میشه. منتها این رو من اضافه بکنم که هیچ حد و حصری از جهت پرسش های شما وجود نداره. هر نکته ای که احساس میکنی در مورد مباحث آیین وهابیت، مکتب وهابیت و شبهاتی که از این دست مطرح میشه و یا به هر حال بعضی از رسانه ها مطرح میکنن و در ذهن شما سنگینی میکنه و نیاز هست که پاسخ اونها رو بدونید، حتما مطرح بکنید. همین برنامه هم که زنده در خدمت شماست آمادگی داره، میتونید به صورت پیامک ارسال بکنیم تا از طریق کارشناس محترم برنامه به نحو احسن انشاءالله خدمت شما باشیم. خب من شما عزیزان رو معطل نمیگذارم و برنامه رو آغاز میکنیم با سلامی که حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پور امینی انشاءالله خدمتون تقدیم میکنن و عرض سلامی خواهند داشت. بعد هم اجازه میگیریم از استاد عزیزمون سوالاتی که البته با رویکرد توجه به حیات علمی امام صادق علیه السلام هست مطرح بکنیم و شما هم هر سوالی که مطرح کردید انشاءالله اونها رو عنوان میکنیم و از این برنامه امیدواریم که به شکل دقیق و درست و صحیح علمی اون بتونیم بهره ببریم. استاد در خدمتیم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، خدمت شما دوست عزیزم سلام عرض.
جناب استاد، ما در این برنامه حالا مباحث و مسائلی که در مورد امام صادق علیه السلام مطرح میکنن، بخشی از اون رو که فرصت باشه من در قالب سوال مطرح میکنم. یکی از سوالاتی که دامن میزنن، گاهی اون رو تبدیل به یک شبهه میکنن، گاهی شاخ و برگی بهش میدن، اینه که امام صادق علیه السلام یا کسانی که منسوب به اون حضرت هستن کتابی ندارن که ما از اون کتاب بتونیم نام ببریم، اما در حالی که میبینیم خود ابو حنیفه که میگن شاگرد امام صادق هم هست، ازش کتابی وجود داره. خب این حالا اولا یه نقطه ضعف هست یا نیست، اصلا اینجوری هست یا نیست، تو این بحث توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم شهادت امام صادق علیه السلام رو به همه دوستداران فضیلت، دوستداران دانش، دوستداران اهل بیت علیهم السلام که تو این علاقمندان و دوستداران هم برادران اهل سنت هستند و برادران تشیع. خب سوال جدی این سوال کننده مطرح کرده. من زیلش رو اول بگم که چون برنامه در راستای نقد وهابیت هست، سوال کننده هم باید تو همون دستگاه این سوال رو مطرح کرده باشه. از این طرف که بالاخره یک شخصی که علاقمند وهابیت باشه نمیتونه سینه چاک ائمه اهل سنت باشه، سینه چاک ابو حنیفه باشه که بخواد ابو حنیفه رو در برابر امام صادق مطرح بکنه که این کتاب داره و اون امام کتاب نداره، چون اینا بالاخره هیچ یک از ائمه اربعه رو قبول ندارن و شعار اسلام بلا مذاهب رو مطرح میکنن. نکته دوم این که مدعی بود این سوال کننده که ابو حنیفه که میگن مثلا شاگرد امام صادق علیه السلام، خب بله شاید امام صادق علیه السلام هست رو ما در واقع مطرح نمی کنیم. این نکته رو خود ابو حنیفه داره که لولا سنتان لهلک نعمان. خب بالاخره نقل در واقع اهل سنتیش هم این کتاب مختصر التحفه الاثناعشریه است که محمود آلوسی خلاصه کرده، که این کتاب التحفه الاثناعشریه عبدالعزیز دهلویه که در همون کتاب این شخص داره که ابو حنیفه افتخار میکرد با فصاحت لسان، هم میگفت که لولا سنتان لهلکن نعمان، که داره که ایشون اشاره میکنه به همون دو سالی که مصاحبت میکرد و در مجلس علمی امام صادق علیه السلام مشارکت داشت. اما اون صدر سوالی که فرمودید، بالاخره امام صادق علیه السلام و شاگردانش این ادعایی که این شخص میگه کتاب ندارن، چند جواب رو میشه داد. اول، مگه فضیلت یک فرد و یک عالم و یک امام منحصر به کتابه؟ خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هم کتابی در واقع که بگیم آقا حضرت نوشته باشن نداشت، اما سرچشمه همه معارف شد و اصحاب و یارانشون بالاخره و علاقمندانشون بر اساس اون معارف کتاب‌های زیادی رو نگاشتن. امام هم سرچشمه معارف بود، سرچشمه معارف نبوی بود و سبب شد که هزاران شاگرد در مکتبشون بنشینن، قلم بزنن و آثار متعددی رو در واقع به جامعه و جهان اسلام عرضه کنن. این نکته دوم. نکته سوم، هر کتابی هم نشان فضیلت نیست، چون در واقع بسیاری از کتبم انسان احساس میکنه که نه تنها هدایت نیست بلکه ضلالت. و اما در رابطه با امام صادق علیه السلام و شاگردانشون، من در واقع یه جواب از یک دانشمند اهل سنت عرض بکنم که اذعان داره بر کتاب داشتن شاگردان امام. ابن خلکان متوفای سال 660 از عالمان سنی مذهب قرن هفتم، خب کتابی داره به نام وفیات الاعیان. خب کتاب معروفی است، حدود این چاپی که دوستان نشون میدن چاپ هفت جلدیه، یکی از بزرگترین و نافعترین کتابهای فن رجال در میان اهل سنت. خب ایشون تو قاهره این کتاب نوشت، یک کتابی است که تو دوره مثلا 18 ساله از سال 654 این کتاب رو شروع کرد به نوشتن، در دوره نزدیک 20 سال این کتاب رو تمام کرد. به صورت در واقع معجم هم هست، حروف معجم، مجموعاً بیش از 840 نفر رو اومده در واقع توصیف کرده. در رابطه با امام صادق علیه السلام که میرسه، ابو عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین، متن رو دوستان ببینن، حالا من اون چیزی که برام مهمه میخوام اشاره بکنم که داره: و کان من سادات اهل البیت، که در رابطه با امام صادق علیه السلام داره که ملقب به صادق بود، لصدقه فی مقالته و فضله اشهر من ان یذکر. اینو این کتاب رو کی داره میگه و کی نوشته؟ ابن خلکان نوشته در رابطه با امام صادق. بلهو کلامون فی صنعت الکیمیا، حالا به صورت خاص که بین ائمه بزرگ اهل سنت ما کسی نداریم که چنین جامعیتی رو داشته باشه که افتون بر فقه و حدیث و تفسیر وارد علوم جدید هم باشه، که اینجا اشاره داره که امام در اینجا نظری دارن. و کان تلمیزه ابو موسا جابر بن حیان قد الف کتابا یشتمل علی الف ورقه، کتابی نوشت که مشتمل بر هزار ورقه بود، تتضمن رسائل جعفر الصادق و هی 500 رساله، که متضمن رسائل نه رسائل، یعنی در واقع نوشته مکتوب از امام صادق علیه السلام بود که بالغ بر 500 رساله میشد. افزون بر این، بالاخره این بهترین جواب بود من برای این دوست عزیزمون در واقع ارائه کردم افزون بر این روایات زیادی که از امام صادق ارائه شد. خب در واقع دوره امام صادق دوره در واقع عرضه روایات بود، چون آمده شده زیاد در محضر حضرت بود، چون بین جنگ دو قدرت اموی و عباسی دوره‌ای رو برای حضرت ایجاد کرده بود که فضا برای حضرت باز بشه که بالغ بر 300 هزار حدیث از امام صادق علیه السلام تو این دوره نقل شد و یا به یادگار موند در فنون مختلف. مثلا من مثال میزنم آقای دکتر، ابان ابن تقلب از برجستگان در واقع اصحاب حضرت، اینو در رجال کشی ذکر میکنه که ابان ابن تقلب 30,000 حدیث رو میگه من از امام صادق علیه السلام فرا گرفتم. خب این حدیث میشه چی در قالب کتاب کتب مختلف. یا خود نجاشی در رجالش نقل میکنه که از حسن ابن علی وشا نقل میکنه که ادرکت و فیهاد المسجد، مرادش مسجد کوفه است، میگه که در واقع 900 شیخ در مسجد نشسته بودن، هر کدوم از این افرادی که تو مسجد کوفه نشسته بودن میگفتن حدثنی جعفر بن محمد. حالا افزون بر اون نکته که ابن خلکان داشت و روایاتی که اصحاب از امام صادق علیه السلام نقل کردن، ما بله کتاب‌هایی هم داریم که منسوب به امام صادق علیه السلام. مثلا کتابی معروف به تفسیر الامام صادق علیه السلام که این تفسیر منسوب به امام صادق، یکی از علمای هند به نام سید نذیر علی رضوی هندی این رو در واقع تحقیق کرد، تصحیح کرد، در دو جلد در قالب رساله دکترای خودش در هند منتشر کرد. یا مثلا حتی تفسیر قومی رو بعضیا اذعان دارن که این تفسیر تفسیر امام صادق علیه السلامه. یا کتاب مصباح الشریعه، کتاب مصباح الشریعه که در واقع کتاب اخلاقی است و حتی بزرگان اخلاق و عرفان به اون کتاب خیلی عنایت دارن، افرادی مثل علامه مجلسی و مرحوم امام خمینی رضوان الله علیهما این کتاب رو میگن مال امام صادق علیه السلامه و مطالب اون رو به عنوان حدیث نقل میکنن و مورد اعتماد قرار میدن. کتاب دیگر هم داریم، مثلا اگه بخوام از کتاب دیگه نام ببرم، کتاب توحید مفضل، بهترین در واقع معارف رو ما در این کتاب داریم در رابطه با اثبات خدا در مقابل با مادیگرها. یا مثلا رساله اهلیجیه که باز به مفضل ابن عمره که داستان مناظره امام صادق با طبیب هندی رو در این کتابش در واقع ذکر میکنه در رابطه با اثبات صانع، که جواب نامه مفصلی است که حضرت انشاء کردن. یا یه رساله ایست از امام صادق علیه السلام، رساله مکتوب به نجاشی. این در واقع نجاشی والی اهواز بود که رساله عبدالله ابن نجاشی شهرت داره. و همچنین یه رساله ایست در اول روزه کافی است، بینندگان عزیز این رو ببینن، معروف به رساله به بعضی از اصحاب خودشونه، به سند اسماعیل ابن جابر، که امام صادق علیه السلام این رساله رو عنوان کردن، مکتوب کردن که گفتن اینو اصحاب، یاران، دوستداران و علاقمندان اینها به یکدیگر درس بدن و درش توجه کنن و بهش عمل کنن. و حتی در یک دوره دوستداران امام صادق علیه السلام اینو در یک جایگاهی قرار میدادن در خونهشون و مرتب بهش مراجعه میکردن. و افزون بر این ناچار میشن در رابطه با سوالی که این دوست عزیزمون مطرح کردن این نکته رو بگم که بالاخره شاگردان امام صادق علیه السلام کتابای زیادی رو مکتوب کردن. مثلا ببینید ما یه کتابی داریم به نام رجال نجاشی. این رجال نجاشی چجور تدوین شد؟ خب این مال احمد ابن علی نجاشی است، متوفای 450، شخص بسیار معتبر، مورد توجه. میگه من این کتاب رو نوشتم در جواب کسانی که میگفتن شیعیان نه سلفی دارید، یعنی نه بزرگی دارید در گذشته، و نه مصنفی، نه کسی که در واقع تصنیفی نوشته باشه، کتابی نوشته باشه. میگه این که ادعا در واقع برای رد این ادعای غیر عالمانه. خیلی حرف بزرگیه. برای رد ادعای غیر عالمانه این طیفی که این تهمت رو به شیعه میزنن، من این کتاب رو برداشتم در حد استطاعت هم نوشتم تا مصنفین شیعه رو در این کتاب گرد آوریم. کتاب خیلی کتاب در واقع علمی و قابل توجه است. کنارش ما مثلا شیخ طوسی رو داریم، کتاب الفهرست این مثل مصنفین، یعنی غالبشون هم اصحاب ائمه اطهار علیه السلام، کاملا ذکر میکنه کتاب صلات، کتاب مثلا طهارت، کتاب چه، همه رو کاملا ذکر میکنه. مثلا این فرد 10 تا کتاب داره، اسامی کتاباش ذکر میکنه. حالا بحث موجود بودن و عدم موجود بودنش یه بحث دیگه‌ایه. و این نکته آخرم عرض بکنم که عصر امام صادق علیه السلام که این در واقع نگاه راهبردی امام صادق رو میرسونه، عصر تشویق به تألیف و تدوین بود که بسیارش مرهون امام صادق علیه السلام. حضرت تشویق میکردن که قید العلم بالکتاب بنویسید و در واقع بزرگان شیعه و سایر در واقع مکاتب هم در این مکتب مینشستن و مینوشتن و امام ترویق در واقع تشویق زیادی میکرد، ترغیب فراوانی داشت برای تدوین. که به عنوان مثال من اگر بخوام نام ببرم در بین این کتاب هایی که منتشر شد، نسخه برداری شد، قبلش تحریر شد، اون 400 کتابی است که معروف شد به اصول 400 گانه یا به تعبیر حضرت عالی اصول اربعمه.
درست. این کتاب اهلیجیه که فرمودید همون کتاب توحید مفضل؟
بله.
اونه یا این
نه دو تاست.
اون خیلی خود توحید مفضل الان چاپای متعددی هم بله
و ترجمه هم شده بینندگان عزیز ببینن. بله دو کتاب
که فوق العاده است تو مباحث توحیدی و جزئیاتی بله. که بیان میکنه.
از این حس که اون اهلیجیه هم در واقع مفضل درش نقش داشته.
درست. بله. جناب استاد، حالا در ذیل این سوال یک مقداری خاکریز رو اون کسی که سوال میکنه تعمیم میده و شاید هم به این نکاتی که الان فرمودید یک التفاتی داشته، لذا دامن علما رو میگیره از جهت تهاجمی و این که به هر حال علمای شیعه‌ای که مدعی فقه جعفری هستن آیا میتونن یک دونه کتاب فقهی رو از امام صادق علیه السلام اینها نام ببرن و مطرح بکنن که جامعه بتونه ازش استفاده بکنه؟ این رو در تکمیل و تتمیم اون سوال گذشتهشون ممکنه بپرسن، خواستم اینم پاسخش چیه.
بله آقای دکتر رجایی عزیز، امام صادق علیه السلام گنجینه علم بود در فقه، حدیث، تفسیر و بسیاری از علومی که بالاخره انتظار می بود که امام صادق علیه السلام حرف اول رو بزنه. ابو حنیفه جمله ای ازش نقله که لولا جعفر ابن محمد ما علم الناس مناسک حج. اگه جعفر ابن محمد صادق نبود، در واقع مردم مناسک حجشون رو نمی دونستن چه کن.
بله.
این یک اقرار در یکی از ابواب فقهی. خب مناسک حج که امام صادق علیه السلام هست، خب طبیعی است تبدیل به کتاب شده، تبدیل به اصل شده و منتشر شده و دیگران استفاده کردن دیگه، چون امام صادق هر جا که نبوده که جملشون رو بیان بکنه. خب و اما کتاب فقهی، خب اگه بخوام بر اساس فرایند زمانی حالا به صورت نقطه برخش رو نام ببرم، مثلا شخصی به نام حریز ابن عبدالله سجستانی از فقهای اواخر قرن دومه، خیلی قدیمی، کتابی داره به نام کتاب صلات. نجاشی در شرح حال همین فرد در همین کتاب رجال خودش یک کتاب بزرگی است و منبع فقهی است برای شیعیان در اون دوره و بزرگانی از فقهای شیعه مثل حماد ابن عیسی و برخی دیگه اونو حفظ داشتن، این کتاب فقهی رو که غالبا روایاتی بوده که از امام علیه السلام نقل شده. یک کتاب جعفریات که معروف به اشحسیات بود، مجموعه روایت است که در واقع به واسطه موسی بن اسماعیل از امام موسی بن جعفر نقل شده که ایشون هم از اجداد بزرگشون به خصوص از امام صادق علیه السلام نقل کرده. باز بخوام از در واقع دوره اصحاب ائمه وارد بشیم به دوره آغازین بزرگان در واقع محدثین شیعه، مثلا کتاب المقنع شیخ صدوق، بالاخره شیخ صدوقی که بیش از 200 تألیف در فقه و حدیث داره، یکی از کتاب‌هاش این کتاب در واقع فقهی است که نام بردم. یا بعد ما مثلا میرسیم به دوران شیخ طوسی، کتاب مبسوط شیخ طوسی، دریایی است از در واقع مبانی فقهی و اصول فقهی. و اتفاقا توی دوره اومد ایشون این کتاب رو نوشت که مثلا در برخی از فروعاتی که مثلا روایت نداریم که برخی ها به استحسان و قیاس تمسک میکردن، ایشون اومد این کتاب رو نوشت و عرضه کرد که میشه بدون قیاس و استحسان و سایر مسائل دیگه ما در واقع پاسخی به نیاز روز جامعه ارائه بکنه. خودش داره که در مقدمه شیخ طوسی که میگه که من اولا تو این کتاب خواستم اثبات بکنم نصوص شیعه در احکام فقهی از نصوص سایر فرق بیشتره، ثانیا از همین نصوص میتونیم احکام غیر منصوصه رو هم استنباط کنیم بدون اینکه احتیاج به معیارهایی که هیچ دلیل شرعی بر حجتش نداریم در واقع تمسک کنیم. که این کتاب در 8 جلد در واقع 8 جلد متعارف امروز منتشر شده. یا باز در دوره معاصر اگر بخوام نام ببریم، مرحوم شیخ محمد حسن نجفی متوفای 1400-1266 کتاب جواهر الکلام رو می‌نویسه در شرح شرایع مرحوم محقق که یک دوره کامل فقه استدلالیه که میشه بگیم که از کتاب‌های نادری است که نوشته شده در 43 جلد. حالا این دوست عزیزی که این سوال رو مطرح کرد که فقه نیست، میتونن حالا به این چند تا کتابی که در واقع من نام بردم که همش هم این کتابای در واقع فقهی که از علمای بزرگوار محدثین و فقها نام بردن میتونن مراجعه بکنن و پاسخی برای این گفتشون بیابن.
بسیار خب، من حالا تا اینجا سوالاتی بود که به تعبیر طلبگی سوالات حلی بود. یه سوال نقضی هم دارم، انشاءالله از شما خواهم پرسید. اگر اجازه بفرمایید سری با اتاق فرمان بزنیم، در خدمت عزیزان با یه میان برنامه باشیم، با این تذکر و یادآوری که برنامه متعلق به شما عزیزان و بزرگواران هست، مجری برنامه و جهت بخش برنامه خود شما هستید، با سوالاتی که مطرح میکنید اصلا فضای دوگم و بستهی در اینجا وجود نداره، اصلا فضای گزینشی نیست که بعضی از سوالات گزینش بشه بعضی رد بشه. هر سوالی که بیاد با توجه به لطف و عنایت خدا که کارشناسان محترم آمادگی کامل دارن با روی گشاده استقبال میکنن، سوالات رو پیش روی خودشون قرار میدن، خوشحال میشن و به اونها میپردازن. لذا چون چنین فضایی در اینجا وجود نداره، یک فضای باز و پر استقبال کننده ای از سوالات شما عزیزان هست، میتونید مسائلی که دارید، مباحثی که دارید، به ویژه مرتبط به مباحث وهابیت، مباحثی که تعریض به مباحث شیعی داره، همه اونها رو مطرح بکنید و در پاسخی که اساتید محترم از جمله استاد پورامینی میفرمایند ما هم انشاءالله سهیم بشیم و کسب دانشی کرده باشیم. خب با برنامه خودتون همراه باشید و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم.
تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وعترة اهل بيت. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وعترة اهل بيت. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وعترة اهل بيت. وش عرفك يعني ان اهل بيتك هيبقوه؟ ده الله هو اللي ابقاه. وربنا بقى جه ما فيش نسل للنبي، كلهم اتقتلوا، علشان يبين لك انت انه ممكن كنت تقضي عليهم كلهم ويفضل واحد بس من اولاد الحسين واثنين بس من اولاد الحسن والباقي مات واتقتل، ومن التلاتة نخلف كل الملايين دول. النهاردة اكثر من 25 مليون من آل البيت. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر اللي هم الأهل الكثير دول.
سروران عزیز و بزرگوار، خدمت شما هستیم و برنامه‌ای که پیش روی شماست بیشتر به مباحثی که منوط و مربوط به حوزه حیات امام صادق علیه السلام و طرح بعضی از شبهاتی که مطرحه می‌پردازه. این سوال رو متوجه استاد عزیزمون سرور گرام حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پور امینی بکنیم که جناب استاد، حالا این مباحثی که گفتن که امام صادق علیه السلام یا یارانش یا اصحابش یا علما چطور میشه کتابی ندارن که حالا توضیح دادید و کتاب‌های مفصل فقهی و اصولی امثال اون دارن، حتی در بحث شیمی و امثال اون کتاب دارن که این دیگه در لابلای اوراق تاریخ مشهوده و قابل انکار نیست. اما سوال نقضی بنده اینه که حالا همین مقداری هم که مونده، البته معجزه هست، چون در یک شرایط اختناق من خودم خب این شرایط رو قبل از انقلاب درک کردم، میدونم چقدر سخته ارائه یک متون مثلا علمی، فوق‌العاده زحمت، اصلا امکان پذیر نیست، ولی این همه میراث رو تونستن اهل بیت علیهم السلام به یادگار بگذارن. ولی مگر واقعا حکام و ستمگران و جائرین و پادشاهان اون از اجازه میدادن که اهل بیت علیهم السلام حتی یک کراسه، یک وجیزه، یک نسخه کوچکی داشته باشن تا برسه به اینکه بخوان کتاب تدوین کنن؟ آزادی های چنین چیزی نبوده و اجازه نمیده. این رو تقریر بفرمایید بد نیست.
نکته دقیق فرمودید دکتر. نه حاکمان نمیذاشتن، نه فرصتی برای امام فراهم میکردن که کتابی رو عرضه کنند و دست به دست بشه، و نه به شاگردانشون، شاگردان ائمه اطهار و کسی امام صادق، این اجازه رو میدادن. خب بالاخره این گنجینه‌ای هم که رسید بیشتر تو همون دوره در واقع انتقال قدرت عباسی و اموی بود، به خصوص اوج مهنت رو ما دوره منصور دوانقی شاهدیم. منصور عباسی خیلی پست بود، یعنی مسلمانان و بشریت رو محروم کرد از اینکه از این سرچشمه ناب سیراب بشن. سنگ تمام رو گذاشت در محدود کردن امام صادق علیه السلام و شاگردان امام صادق. یه تعبیری داره همون ابن خلکان از وفایات الاعیان ازش نقل میکنم، داره که از ابن وهب نقل میکنه، میگه سمعتو منادیان یونادی بل مدینه. متنو بینندگان عزیز ببینن. سمعتو منادیان یونادی بل مدینه الا لا یفت الناس الا مالک ابن انس و یه شخص دیگه به نام ابن ابی ذئب. یه بخشنامه حاکمیتی بود، ممنوع شد هیچ کس در واقع فتوا بده و ازش در واقع تبعیت کنه جز مالک ابن انس. مالک ابن انس که یک دوره وامدار امام صادق علیه السلام و صرفا هم به قصد انزوای امام صادق علیه السلام که سمبل اهل بیت در اون دوره بود. متاسفانه این در واقع دوری از تمسک به حدیث ثقلین بود، حدیثی که این مفتی سنی کشور مصر که شخصیت منصفی هم هست بهش اذعان کرد. بالاخره کی خسارت دید؟ جهان اسلام خسارت دید. حتی تعبیری از شمس الدین ذهبی است در تذکرت الحفاظ که میگه منصور به مالک گفت که اگر من زنده بمونم فتوا میدم تو رو، در واقع فتوا میدم که به تمام شهرها می‌نویسم که با بخشنامه‌ای که می‌فرستم که فتاوای تو مثل قرآن باید دست به دست مردم قرار بگیره و مردم رو وادار می‌کنم که فقط فتوای تو رو بهش عمل کنن. این چیزی جز حقد و کینه و حسد نبود نسبت به امام صادق که از در واقع دستگاه خلافت عباسی متساعد می شد. حالا این در رابطه با امام صادق که بالاخره منتهی شد به شهادت امام. و آقای رجایی عزیز، محدودیت های چند باره و مضاعف بر یارانشون ایجاد شد. و تایید فرموش هستادی بگم، من یه نمونه رو نام میبرم، محمد ابن ابی عمیر و شاگردان بالاخره ائمه اطهار بود. بعضی میگن امام صادق هم درک کرد، ولی سه تا امام رو، امام کاظم، امام رضا رو هم و همچنین امام جواد رو هم درک کرد. خب اومدن نزد هارون، هارون عباسی سه آیت کردن در رابطه با محمد ابن ابی عمیر که بله این بالاخره شخصیت جا افتاده است، محور مرجع، احضارش کردن که بالاخره یه سری افراد رو لو بده. امتناع کرد. هارون عباسی دستور داد این شخصیت، این فقیه، این محدث، این مفسر بزرگ رو برهنه کردن، بین دو نخل آویختن این پیر مرد رو و صد تازیانه بهش زدن. حالا در جای دیگه فضل شازان نقل میکنن توی یه قضیه دیگه 120 ضربه چوب بهش زدن که مباشرش هم سندی ابن شاهک بود در بغداد. بعدش هم حبسش کردن. بعد از شهادت امام یه دوره معمونی مدار فضا باز شد، آزاد بود. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام باز ای رو محبوس کردن، زندانیش کردن. خب زندانی کردن یعنی چی؟ یعنی در واقع عدم ارتباط با این شخصیت، یعنی ممنوعیت آثار این فردی که آثار بسیاری ازش در واقع تو جامعه وجود داشت. چون از مشایخ پرکار بود، ابن بطه میگه 94 اثر داشت، 94 تصنیف داشت محمد ابن ابی عمیر که متاسفانه بسیاریش نابود شد. نقل میکنن خواهرش در زمانی که محمد ابن ابی عمیر زندانی بود برخی از آثارش رو در زیر خاک پنهان کرد تا اینکه میگن مدت‌ها پوسید بعد از مدت‌ها. و در نقل دیگه نقل میکنن که به خاطر محدودیتی که وجود داشت آب رها کرده بودن و آثار که بالاخره با قلم و دوات نوشته میشد دیگه بر اساس آب و جریان شدن آب از بین رفت. حتی تعبیری رو شیخ طوسی داره نقل میکنه که بعد از شهادت امام رضا کتاب‌های ابن ابی عمیر به تاراج رفت. این زشت در جهان اسلام کتاب‌های یک متفکر غارت بشه، نه غارت برای استفاده، غارت برای محو. و میگن بعضیاش خودش دیگه ناگزیر شد که برخی از معلومات و معارفی که از ائمه اطهار رو داشت رو این رو حفظ کنه که بعد در 40 مجلد گردآوری کرده که میگن در قالب النوادر اون رو جمع‌آوری کرد. ولی بالاخره همین شخصیت مثلا کتابی داره به نام المغازی الکفر و ایمان و برخی از کتاب‌های دیگه، کتاب خصوص توحید. ولی متاسفانه ما میبینیم که هیچ اثری از این کتاب‌های این شخصیت باقی نمونده. بله همین که فرمودید حاکمیت، اونم حاکمیت عباسی، بزرگترین خیانت رو کرد در مه. و حالا چیزی هم که ما داریم خدا رو شکر میکنیم، تعبیر زیبایی فرمود، واقعا لطف الهیست که با همه این فشارها باز ما پا سفره اهل بیتیم و تمام عالم میتونن از این سفره استفاده بکنن. و در واقع یکی از مصادیق و یکی از کرامات حدیث ثقلین هم همینه که پیغمبر اکرم فرمان که تمسک کنید به کتاب و سنت و کتاب الله و اطرتی. در واقع این اطرت الحمدلله باقی مونده و ما میتونیم ازش متنعم بشیم و استفاده کنیم.
جناب استاد، حالا با توجه به این که یک بخش از بینندگان ما نسل جوانی هستن که به هر حال دنبال تحقیق و پژوهش و یعنی نوکر دلیلن، بله، نوکر استدلال هستن، من به ذهنم اومد چون در این زمینم کتاب‌ها پراکنده این بحثا رو همه رو نوشتن، ولی کتاب شیعه و زمامداران خودسر محمد جواد مغنیه که اگر درستشه بگم مغنیه، ایشون اونجا خیلی قوغاست، وقتی آدرس‌هایی هم میده خیلی دقیق از مختلف که چه وضعیتی شیعه داشته در این بحران‌های عجیب.
بله مرحوم شیخ جواد مغنیه شخصیت بزرگی است. اتفاقا بحث فقهی هم که دوستمون مطرح کرد، یک کتابی داره به نام فقه الامام صادق، یه مجموعه چند جلدی است که احادیث فقهی امام صادق علیه السلام توی مجموعه جمع کرده.
بله بسیار. یه نکته ای رو باز شبهه میکنن در مورد هشام ابن حکم، این کسی که حالا خیلی بالنده و توانمند میتونه از مکتب جعفری دفاع بکنه و آدم هم قصه میخوره چون وقتی تحقیق میکنه میبینه واقعا اینجوری نیست. اگر باشه یه بحثیست در مورد اینکه حالا ایشون رو جزو مجسمه معرفی میکنن، جزو کسانی که میگن در کافی هم هست که خداوند، ایشون قائله که خداوند یک جسم نورانی و توپره، حتی علامه مجلسی هم این رو تایید کرده. اگر خب اینجوری باشه و ایشون قائل باشه، امام صادق علیه السلام هم توی این مسئله باش مواجه نشده باشه، نتیجه میگیریم که امام تاییدش فرموده و خود امام صادق علیه السلام مثلا معاذالله تجسیمیه. این رو یه مقدار باز بفرمایید تا رفع شبهه بشه و مسئله حل بشه.
بله دیدم من مدت پیش توی که از شبکه‌های وهابی مطرح شده بود، حتی مستند کرده بود به کافی که مثلا کافی جلد یک صفحه مثلا 104 حالا گویای کشف کرده چنین حرفی رو مطرح میکنن. خب بله روایتی هست به قول خود این آقا، توثیقی هم از طرف مرحوم مجلسی شده، اما این اما مهمه. حالا گویا مثلا این طرف این سوالی هم که مطرح کرده، حالا تظاهر به اهل علمی هم کرده و حالا این سوال رو بعد از تحقیق و بالاخره جستجو در متون شیعه به این کشف مثلا رسیده، اما خالی از یک جو انصاف. یک کسی که بالاخره دستی به متون و کتب داره دیگه نباید اهل قیچی کردن باشه، اهل بریدن باشه، اهل برداشت بر اساس دستگاه فکری خودش از یک متن باشه و برداشت غیر واقع. بله یه متن ناقصی رو نقل میکنه، نسبت دروغ میده متاسفانه این سوال کننده، میخواد نتیجه بگیره جسمیت اعتقاد باطلی که بالاخره خودشون بدش به اون آلودن. متونشون متاسفانه سرشار از تجسیم و تشبیه خداوند تبارک و تعالی است. اما متن روایت اگه قراره اجازه بدید پس تحلیل بکنم. بله. متن روایت رو ببینیم
لازمه این بس. بله.
متن روایت رو ببینیم، بینندگان خودشون قضاوت کنند. بالاخره اگر بحث انصاف مطرحه، ما بهترین چیز این است که متن رو تحلیل کنم. روایت در کافی است، در همون آدرسی که ذکر کردن سندش رو من رد میشم. عن علی ابن ابی حمزه قال قلت لابی عبدالله، اون بابش هم دوستان خوب دقت کنید، حالا بعد من برمیگردم. میگه به امام صادق علیه السلام گفتم که سمعت هشام ابن الحکم یروی عنکم ان الله جسم صمدی نوری معرفته ضروره. بعد داره که امام صادق علیه السلام فقال علیه السلام سبحان من لا یعلم احد کیفه الا هو لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر لا یحد ولا یحس ولا یجس ولا تدرکه الابصار ولا الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تهديد. چقدر زیبا امام خداوند تبارک و تعالی رو توصیف کرد. حیف که یک متن مثل این متن رو ما در متون بزرگان سلف نداریم. حیف. بله مجلسی در مرآت العقول این حدیث رو موثق دونسته، جلد دوم صفحه 1. اما اون روایت مجدد ببینید، مرحوم کافی، مرحوم کلینی در کافی این رو در کجا قرار داده؟ بالا ببینید، باب النهی عن الجسم
والصور.
این حدیث در نفی تجسیمه. خدا رحمت کنه این عالم بزرگ رو که چقدر با ذکاوت این حدیث رو اومده مکان نمایی کرده و در کتابش قرار داده. این کجا و باور برخی از پیروان سلف کجا؟ پیروان سلفی که من آوردم کتاب ابن خزیمه رو قبلا هم نشون داده بودم، درباره اندام و اعضای خداوند تک تک اومده حدیث مجعول نوشته، حتی موی سر خدا رو هم اومده توصیف کرده. حتی نقل میکنن که یک کسی در هند به آسمون نگاه میکرد، نشسته بود هی راه میرفت نگاه میکرد به آسمون، سوال کردن چیکار میکنی؟ گفت ان اهل السنه والجماعه یقولون یجوز رؤیته، جایز خدا رو ببینیم. منم فانا انظر الى السماء، دارم تو آسمون نگاه میکنم، لعله یتجلا لی، شاید تجلی بکنه خدا به من، فاتشرف به رؤیته، شاید اما یک چشمش رو، موش و دهانش رو، بالاخره کتفش رو، پاش رو ببینم. نعوذ بالله. وقتی که تو کتاب توحید و امثال توحیدی که بالاخره این روایات باشه، طبیعیه که عوام هم این فکر رو میکنن دیگه. ببینید امام صادق علیه السلام در این روایت که اومد سوال کننده سوال کرد که هشام چنین چیزی میگه و امام قشنگ تفسیر زیبایی رو از توحید ارائه کردن، تعریض و نقدی به هشام نکرد، به شخص هشام، نه به این نقل قول. اصلا اومد سوالی کرد، امام اومد چیکار کرد؟ خدا رو توصیف کرد که خدا جسم نیست. رأساً توحید رو امام تفسیر کرد، چون سوال رو از اساس اشتباه میدونست امام، انحرافی میدونست امام. با این نگاه که بالاخره هشامی که ما تربیت کردیم این گونه نمیگه، هشام رو ما رشدش دادیم، هشام رو ما آوردیم تو معرکه دانش و علم، این حرف هشام نیست، حرف شماییست که میخواید یه جوری هم هشام رو تخریب بکنید و هم یک تأییدی بگید برای باطل خودتون که بالاخره قائل به تجسیم هستید. توحید صحیح اینه. اما هشام، امام صادق علیه السلام در شأن این هشام فرمود که اون ناصر ماست، با دستش، با زبانش، با قلبش ما رو یاری میکنه. بعد فرمود که مثل تو یه هشام باید برای مردم عقایده بگن. این تایید کلی از هشام تجسیم در میاد. خب طبیعیست که یک چهره‌ای که اینقدر عقبه داره، این نقطه اتکا رو داره، تخریب میشه دیگه، حسادت ها هم هست دیگه. یا امام رضا علیه السلام در رابطه با هشام ابن حکم ازشون سوال کردن، فرمود که بله بالاخره حسادت هایی بود و به خاطر این حسادت ها اذیت و آزار میشد. متاسفانه همین حرف باطل رو تو کتاب های اخیر که چاپ میشه تو عربستان هم ذکر شد. مثلا غفاری در کتاب خودش مثلا مدعی که اول کسی که بدعت تجسیم رو بین مسلمان ها رواج داد، یه حرف بی سند، یه حرف گزاف، کیه؟ هشام ابن حکمه. زشته برای غفاری. حالا اون رسالش هم رساله دکترا بوده. بالاخره هشام سال 199 در واقع فوت کرده. آقای غفاری قبل از 199 ما بزرگانی از اهل سنت و جماعت رو داشتیم که اعتقاد به تجسیم داشتن. ما باور نمی‌کنیم که هشام اینطوری بوده. ولی این حرفی که تو زدی و ادعا کردی این افراد هم قائل در واقع هشام پیشگام بوده، خب شما مقاتل ابن سلیمان چی میگی؟ 150 فوت کرده، اعتقاد به تجسیم داشته. سفیان ثوری رو چی میگی؟ 161 فوت کرده، معتقد به تجسیم و رؤیت خدا بوده. عبدالله ابن مبارک مروزی چیه؟ 182 بوده، قبل از هشام بوده، این اعتقاد در واقع تجسیم بوده. و کی چی؟ و خیلی از چهره‌های دیگه که بالاخره قبل از در واقع هشام ابن حکم بودن. اصل این اتهام هم یه اتهام واهیست و اون تاییده که امام صادق علیه السلام و ائمه اطهار دارن، نه، اون مبین توحید راستین ضد تشویه و تجسیم بود.
بله. حالا طرح سوال در اون زمان از طریق هشام که یک جوانی هم بوده، در مواجهه مثلا با جهمیه که ایشون بر حال ارتباطی که وجود داشته بین افراد و اشخاص و فرقه ها و نهله ها، طرح سوال یه امر طبیعی بوده. بله. و امام هم به این شکل تغییر می‌فرمایند. و در همه متون شیعی هم مسئله رد تجسیم و تشبیه اصلا متبلوره. اما باز اون سوال نقضیه رو میخوام یه مقداری بیشتر درشتش بکنیم و روش انگشت بگذاریم و مطرح بشه که ما متاسفانه در آثار کسانی که خودشون رو سلفی میدانن، منصوب به سلف میدونن و خود وهابیون، موج میزنه تشبیه و تجسیم. همین جناب آقای استاد کورانی که تشبیه میارن، در همین شبکه هم از وجود ایشون بهره ها برده میشه و استفاده میشه، کتابی دادن به نام خدای وهابی ها. یه موقع این کتاب رو خودشون به من هدیه دادن و اونجا مستند میارن که پر از تشبیه و تجسیمه. این خب یک نکته ایست که قابل توجهه، درسته؟
بله همینطوره. حالا من در تایید فرموش استالی این نکته، بالاخره ننگ جسمنگاری برای خداوند تبارک و تعالی در متون مورد اعتماد وهابیت وجود داره، با هیچ چیزی هم نمیتونن پاک کنن مگر اینکه از این متون تبری بجویم. ببینید کتاب مجدد من نشون بدم، کتاب توحید و اثبات صفات رب عز و جل، این کتاب ابن خزیمه است، متوفای 311. کتاب کجا چاپ شده؟ عربستان، مکتبت الرشد، نمایندگی مختلفی داره. من این کتاب از مکه خریدم، 2 جلد. این کتاب رو در واقع فخر رازی میگه کتاب توحید نیست، کتاب شرکه. آقا شما این کتابی که باز میکنید دونه دونه باباش که در واقع باز میشه چیه؟ اسباب ذکر و اثبات الید للخالق البار، اثبات رش، اثبات چه برای خدا در واقع چکار میکنه قائل بود. این کتاب تجسیمه، کتاب تشبیهه. کتاب دیگه، کتاب توحید، توحید محمد ابن عبدالوهاب. حالا من متن فارسیش آوردم، شما مثلا اون باب های آخرش رو نگاه بکنید، روایت های مجعولی که ذکر کرده تماما در واقع برای خدا انگشتانی فرض کرده که رو هر انگشتش در واقع چیز قرار داره و کاملا هم ادعا میکنه که نه ما نمیتونیم کتاب این روایت تعویل بکنیم، باید قائل به جسمیت خدا باشیم. آقای رجای عزیز، این کتاب توحید رو باید کنار این کتاب توحید قرار داد، کتاب توحید شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه. تو این کتاب چی میگه؟ تو مقدمش میگه من کتاب رو نوشتم صرفاً به خاطر یک علت، هذا الكتاب في التوحيد و نفی تشبیه و الجبر. زحمت کشیده روایات امام صادق علیه السلام و سایر ائمه اطهار رو اومده جمع کرده صرفاً برای اینکه خدای واقعی رو برای مردم نشون بده، خدای اطرت رو برای مردم نشون بده. بالاخره به مقتضای عقل اثبات صفات خبری که در این کتب بالاخره بزرگان سلف هست برای خدا محاله، اونو در زمره صفات سلبی قرار میدن صفات خبری رو. ولی وقتی که اصول معرفتی بزرگان وهابی صرفا نسگرای محض باشه و عقل ستیزی باشه، خب طبیعی است که به این وضع میافتن و این وضع از قدیم وجود داشت. حالا من یه قضیه رو نقل میکنم از قرن پنجم، البدایه و نهایه قضیه رو نقل میکنه، دعوا بود. یعنی مثلا اشاعره مقابل حنابله مدعی تشبیه بودن، به خصوص احمد حنبل. ابن جوزی قضیه رو نقل میکنه که یک فتنه بین حنابله و اشعریه بود، اشاعره بود. یا ابن کثیر در البدایه و نهایش قضیه رو نقل میکنه، قضیه سال 467، میگه که در واقع بله این متن رو ببینید، در واقع متهم بودن در جسمیت خدا که در واقع قشیری اومد اونجا و تکلم کرد، فجلس یتکلم فی النظامیه و اخذ یذم الحنابله و ینسبهم الی تجسیم. اونا هم انکار نکردن، قائل به تجسیم خدا بودن. بعدش هم داره که فتنه ایجاد شد و اینا تو کله هم زدن و عده‌ای تو این قضیه کشته شدن. یا عرضم حضور شما ابن قدامه، ابن قدامه حنبلیه، از بزرگان حنابله است، سال 620 فوت کرده. کتاب مغنی ابن قدامه مرجع فقهی اهل سنت، کتابی داره به نام ذم و تعویل. خب تعویل رو نمیپذیرن، تعویل در متشابه رو نمیپذیرن. یه کتابی داره که میگه فاذا قلنا لله تعالی یدن و سمعن و بصرن ف فانما هو اثبات صفات اثبت لله تعالی لنفسه ولا نقول ان معنلیت القدره. شیعه بر اساس مکتب اهل بیت و برخی از اهل سنت تأویل میکنن دست رو به قدرت معنا میکنن. ایشون میگه نه، ان لا نقول ان معنلیت القدره ولا ان معنى السمع والبصر العلم ولا نقول انها الجوارح و الی آخر نکته ای که ایشون داره. ابن تیمیه متاسفانه متهمه به تجسیمه، محمد ابن عبدالوهاب متهمه به تجسیمه. فرصت داریم من یک روایتی رو
4 دقیقه فرصت
بله یه روایتی رو نقل بکنم. مثلا محمد ابن عبدالوهاب روایتی رو نقل میکنه که از ابن خزیمه هم اینجا داره که یک کسی اومد، یک عالم یهودی اومد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، گفت آقا یا رسول الله، ما اینو در کتب خودمون داریم که خداوند تبارک و تعالی در قیامت سماوات رو یک انگشتش، ارزین رو یه انگشتش، جبال رو یه انگشتش، شجر رو یه انگشتش، آب رو یه انگشتش بالاخره قرار میده و خلائق هم رو یه انگشتش. حالا ببین چه تشبیهی میشه خدایی که بالاخره رو هر انگشتش اینا قرار داده شده. عرضم حضور شما، بعد میگه انل ملک، من پادشاهم. بعد میگه فلقد رأیت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نوازجه، دندون‌های عقب در واقع پیغمبر پیدا شد، تعجبا له و تصدیقا له، این امضای پیغمبر رو کسب کرد. این حرف حرف زشتیه، تهمت بزرگیه. حالا همین محمد بن عبدالوهاب تو آخر کتابش در واقع در تحلیل این روایت میگه مسائل اینجا وجود داره. این کتاب حالا فارسیش هست، عربیش هم اگه دوستان نشون بدن، میگه که ان هاد العلوم و امثالا باقیت، این علومی که این عالم یهودی نزد پیغمبر ذکر کرد و از کتاب نقل کرد در نزد یهودیا باقی بود، در زمان پیغمبر عرضه شد و پیغمبر انکارش نکرد، تأویلش هم نکرد. بعد داره که این عالم یهودی قضیه که پیغمبر گفت، در واقع پیغمبر یه آیه هم در تقریر این قضیه گفت که متاسفانه به آیه 67 سوره زمر تمسک میکنه و اون آیه رو به تجسیم تشبیه میکنه و میگه وقوع ضحک و خنده و تبسم از پیغمبر اکرم در واقع دلالت بر تایید این قضیه میکنه. عزیزان، جناب آقای رجایی عزیز، این نگاه کجا و این روایت که تو این دقایق پایانی عرض بکنم کجا، که امام محمد باقر علیه السلام در پاسخ پرسش محمد ابن مسلم این جمله رو فرمودن. ذیل آیه 67 سوره زمر گفتن که منظور از کلمه ید در کلام عرب نیرو و نعمته. مثلا در آیه وذکر عبدنا داوود ذل عید، این ذل عید یعنی صاحب نعمت، صاحب نیرو. و آیه و سماع بنیناها به عید، خب بله با قدرت خودمون، با نیروی خودمون آسمان رو ساختیم. و ایدهم به روح من، بله با قدرت و نیروی خودمون در واقع و قوت خودمون. و بعد می‌فرمودن و در این که عرب میگه لفلان اندید و بیضا، یعنی چی؟ یعنی فلانی نزد من دست سفیدی داره. این یعنی چی؟ یعنی به نعمته، درسته؟
بله،
این یعنی نعمت، نه اینکه ما ورداریم چیکار بکنیم. ید رو به معنای ظاهری خودش در واقع معنا کنیم. خدا رو شاکریم، الحمدلله معارفی رو از اهل بیت اسمت و طهارت مطرح کردیم. حالا بینندگان عزیز منصفانه بیان قضاوت کنن این دو کتابی که یکی از ابن خزیمه که تا حدی هم نزدیک همان دیگه، ابن خزیمه 311، شیخ صدوق هم 381 فوت کردن، توی غرب بودن. بالاخره این دو کتاب هم عصرن، این کجا و این کجا.
خیلی خب، وقت ما هم ظاهرا تمام شد. خیلی لطف کردی جناب استاد، مرور خیلی خوبی بود تو بحث امام صادق علیه السلام که نیاز داریم حالا از وجوه مختلف حیات اون حضرت رو بررسی بکنیم و امروز هم روزگار ما محتاج هست به سبک زندگی که برخواسته از سیره اهل بیت علیهم السلام باشه. حالا با رویکرد نگاه به شبهاتی که وجود داشت خیلی عالمانه ورود پیدا کردید، بسیار ممنون هستیم، آرزوی توفیق برای شما داریم. و بینندگان عزیز بزرگوار، از جمله عزیز بزرگواری که 0930 و 6426 آرزوی توفیق و دعای خیر داشتن برای جناب علی و برای شبکه و عزیزانی از این دست که به هر حال یاری رسان و مستعین و معین شبکه هستن، برنامه ها هستن و همراهی اونها خودش یک نوع قوت قلبی است برای همه عزیزانی که با هرچه توانایی بیشتر بتونن در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشن. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، همراه سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پور امینی و دست اندرکاران پر تلاش تهیه این برنامه با شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدای یار و نگهدارتون باد. اللهم صل على محمد.